هیچ نوع مواد آنتیبیوتیکی و هیچ نوع مواد دارویی در تولید اون استفاده نمیشه. همین بحث رو هم در حوزه معاینه پرورشی گرمابی و سردابی داریم.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر خدایی. به عنوان نکته پایانی میخوایم، جنبندی پایانی میخوایم درباره صادرات هم و به دست آوردن بازارهای صادراتی هم با شما صحبت کنیم. خواهش میکنم در یک دقیقه بفرمایید که نگاه صنعت آبزیان ما به ویژه اتحادیه تولید تجارت آبزیان به بازارهای خارج، به دست آوردنش و حفظش چگونه هست. از یک طرف باید توازن در تقاضای داخلی ایجاد بشه، از یک طرف دیگه ارزآوری هم نکته مهمی هست. خیلی کوتاه بفرمایید که این موضوع رو چطور در کنار هم مدیریت و برنامه‌ریزی راهبری میکنید.
بله ببینید، به هر حال خوشبختانه چون کیفیت و نحوه بسته‌بندی محصولات آبزیان ایران به نوعی هستش که مورد پسند بازارهای اصلی دنیا هست، خب طبیعتاً صنعت ما بر اساس صادرات شکل گرفته. یعنی برخلاف بسیاری از بخش‌های دیگه اقتصاد کشاورزی ما که اول سرریز تولید در حقیقت بازار داخلی رو پر می‌کنه، سرریزش صادر میشه، اینطوری نیست. تولید ما متناسب با نیازهای بازار خارجی تنظیم میشه، ضمن اینکه بازار داخلی رو داره تأمین می‌کنه. این که ما در طی حداقل 20 سال گذشته، بیش از 20 سال گذشته، محموله‌های آبزیان ما به خصوص میگو، خاویار، انواع ماهیان سردابی، گرمابی به همه جای دنیا صادر شده، از جمله اتحادیه اروپا، و حتی یک مورد ما برگشتی و در حقیقت مشکل نداشتیم، نشون دهنده کیفیته. و این میخوام به مردم عزیزمون اطمینان رو بدم که محصولات آبزیان ایران در بهترین شرایط داره تولید میشه، در بازارهای جهانی هم عرضه میشه، و ما خوشبختانه به دلیل پتانسیل خیلی خوبی که تو بحث سرمایه گذاری آبزیان داریم، حالا حالاها مشکل کمبود از جهت تامین منابع داخلی یا ناتوانی در پاسخگویی به نیازهای صادراتی رو نداریم، و اتحادیه ما تو این جهت در برنامه ریزی های مفصلی رو داره که تولید به سفارش مشتریان بازارهای خارجی در کنار تأمین نیازهای داخلی رو انجام بده.
متشکرم، سپاسگزارم از شما جناب دکتر خدایی. ممنون که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما، همه فعالان عرصه تولید و تجارت آبزیان ایران.
از اینکه این فرصت رو به من دادین تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. آقای دکتر گلچایی متشکرم، ممنونم که با ما همراه بودید، هم صحبت بودید. آرزوی موفقیت داریم برای شما و مجموعه فراوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات.
منم تشکر می‌کنم از فرصتی که دادید و موضوع جالب و مهمی که در گفتگو مطرح.
پیروز باشید ان شاءالله، خدا نگهدارتون.
خدا.
از همینجا میخواییم سلام کنیم، خدا قوت بگیم به همه کسانی که زحمت میکشن در این عرصه، در عرصه آبزیان، همه هموطنان عزیز در شمال و جنوب کشورمون.
بوشرنن بپیرن خاک پاک مرد دنیا، سیخامون ای خاک خورشید، اول و آخر دنیا، همی بنده بند خاکش، غریبه با خمونی، ای تو پیر دل شکسته، یاد روزای جوونی، یاد روزای جوونی. از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده با دو جاودان، ای خاک ایران. از خلیج فارس تا دریای عمان، پاینده با دو جاودان، ای خاک ایران. بگو ماشاءالله،
اما امروز یک مناسبت متفاوت داریم، یک مناسبت شاید غیر معمول، ظاهرا غیر معمول ولی به شدت وابسته به مسائل بهداشتی در سطح عمومی جامعه. امروز روز جهانی توالت هست و میخوایم درباره رعایت بهداشت عمومی در سطح معابرمون، در سطح عمومی جامعهمون، شهرهامون، روستاهامون و کشورمون صحبت کنیم و اینکه آیا تعداد کافی از سرویس‌های بهداشتی در سطح معابر عمومی وجود دارن یا ندارن؟ آیا نظافت در این حوزه رعایت میشه؟ اصلا می‌خوایم یک نگاه نوعی داشته باشیم، یک نگاه متفاوتی داشته باشیم به این سطح و نوع از نظافت در سطح عمومی و سرویس‌های بهداشتی. مخاطب و میهمان ارجمند ما جناب آقای مهندس سید رضا غلامی، ریاست محترم اداره بهداشت مواد غذایی و بهسازی اماکن عمومی، مرکز سلامت محیط کار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. جناب غلامی سلام، روز بخیر.
به نام خدا. ضمن عرض سلام خدمت شما جناب هاشمی، همکار محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه صبح و گفتگو در خدمت شما هستم.
متشکرم، سپاسگزارم. جناب غلامی به ما بفرمایید که توی این روز وقتی میخوایم یک نگاهی بندازیم به اوضاع و احوال توی سطح بهداشت عمومی در جامعهمون، ما تو چه وضعیتی هستیم؟ اصلا آیا رضایت بخش هست این موضوع یا خیر؟ سرویس‌های بهداشتی، تعدادش، نظارت بر اونها و حتی نظافت و پاکی و بهداشتی بودن اینجور اماکن؟
این روند، این موضوع رو به رشد و نسبت به دهه قبل، حالا یه دهه قبل هم حتی دیگه بیشتر هم نمیریم،
بله،
نسبت به یه دهه قبل، دهه 80، خب رشدش واقعا قابل تحسین و قابل رضایت، هم در تعداد سرویس های عمومی که مسئولین مرتبط روش برنامه داشتن، چه سرویس های عمومی داخل شهری توسط شهرداری ها،
بله،
سرویس های عمومی بین راهی که هم توسط سامانه پایانه راهبری کشور و هم توسط بعضن توسط سازمان گردشگری در مراکز گردشگری ارزم به حضور شما که احداث شدن و دارای فعالیت هستن، خب نسبت به دهه قبل مناسب تر شده، ولی خب انتظار بر اینی که هم به تعداد افزوده بشه، هم تو بحث نظافت و رعایتش. این که ما الان تو خیلی از سرویس های عمومی، چه شهری چه خارج شهری، میبینیم خب افرادای نشستن به عنوان مسئول نظافت، حالا بعضا بحث شخصیه، خب یه رستورانیه، بعد اونجا وامیستن، خب قطعا خب یه فرد هست به عنوان مسئول نظافت، باهایی دریافت میکنه، بعد عمومی که چنین چیزی باها دریافت نمیشه، ولی فرد مشخصه. من خودم به عنوان شهروند، نه فقط بحث تهران که حالا مستقریم، تو نقاط مختلف کشورم میریم، تو سرویس های عمومی که تحت نظارت شهرداری هاست، میتونم بگم به اتفاق دارای یه فردی به عنوان مسئول نظافت هستش، ولی خب مشاهده میشه که در بعضی از این مراکز حتی فرد مسئول هم پیدا نشه. این رو حالا از همینجا تقاضا دارم که مسئولین مرتبط نسبت به برقراری این موضوع، یعنی تعیین یک نفر به عنوان مسئول نظافت، خب خیلی مهمه در بحث رعایت مسائل بهداشت عمومی. این نقطه کلی بهداشت عمومی شما فرمودید، بحث دفع پسماندهای شهری و نظافت‌های عمومی، خب این در تمام این موارد، چه بحث سرویس‌های بهداشت عمومی، سرویس‌های عمومی و چه در بحث نظافت های شهری و بهداشت عمومی، هم جامعه و هم دولت، در مجموع دولت مسئولیت های برای خودشون دارن. جامعه این که من شهروند باید رعایت کنم هر کجا بحث بهداشت عمومی رو که باعث به خطر انداختن سلامت خودم و خانوادم و دیگر عزیزان همشهریام و شهروندام و حالا تو منطقه روستایی هم همین فرق نمیکنه، مجموعا شهروند دیگه، نشم حالا زباله رو پرت نکنم، در جایگاهش نگهداری کنم، در زمانی که تعیین شده ببرم. یکی از بحث مهمی که ما الان واقعا باش گریبانگیریم و هم مسئولین شهرداری یا مسئولین کم‌آوری پسماندهای خانگی یا حالا کلا پسماندها درگیرن، تا تفکیک زباله از ماده هستش. این رو بایستی به عنوان یک رفتار در بین خودمون، ما مردم، ما شهروندان، ما ساکنین به جامعه در بین خودمون داشته باشیم. از اون طرف هم مسئولین مرتبط موضوع هم این توجه و دقت رو بکنن که این امکانات تفکیک وقتی اتفاق افتاد دیگه نره مجدد قاطی بشه. این هم باید برنامه‌ریزی بشه، یعنی دو طرف بایستی یک به صورت نیروهایی و برایندهایی که در جهت هم در نهایت یک هدف رو پی بگیریم. این اگه اتفاق بیفته خب این انتظارات ماست.
آقای مهندس، این موضوع رو بله، این موضوع رو چه کسی، چه نهادی، چه ارگانی باید پیگیری بکنه، نظارت کنه؟ آیا وظیفه شهرداری تهران هست؟ حالا در سطح شهر تهران آیا وزارت بهداشت باید این موضوع رو رصد کنه، اعلام کنه؟ وظیفه کدوم ارگان، نهاد یا سازمانه؟
این نظارت در بحث مسائل محیط‌زیستی و سازمان محیط‌زیست.
خب
وزارت بهداشت مواردی که مرتبط با سلامت جامعه میشه. خب
بله.
در این خصوص چون بحث اول محیط زیست با اولویت محیط زیست، بعد با بحث ارزم به حضورشون سلامت جامعه، دوتا با همن. طبق قانون پسماند کشور نظارت قانون پسماند با سازمان محیط زیست
و
سازمان محیط زیست.
بله.
حالا تو بحث سرویس های عمومی خب نظارت رو همکارای بنده کارشناسان محترم بهداشت محیط تو سراسر کشور در بازرسی هایی که از بقیه مراکز و اماکن صنفی، واحدهای تفریحی، اماکن ورزشی، تفرجگاه ها دارن، به عنوان یک تکلیف قانونی از سرویس های عمومی به پارک ها هم دارن نظارت میکنن، گاهن حتی گزارش و مواردی رو به مسئولیت مرتبط.
من همین رو عرض میکنم الان، ببین ما تعداد
اخطارم خواهم داد.
همین، ما الان به لحاظ سرانه حالا تعداد سرویس های بهداشتی در سطح شهرها، حالا لااقل تهران رو که داریم میبینیم، فکر میکنم وضعیت مناسبی نیست. تعداد بسیار پایین هست، گستره جغرافیایی بسیار بدی داریم، یعنی توزیع جغرافیایی بسیار بدی داریم. ما دسترسی شهروندان به سرویس های بهداشتی عمومی رو کمتر داریم در سطح میبینیم. طبعا شهرستان ها و شهرهای اطراف وضعیت بدتری هم دارن. این رو باید به چه شکل پیگیری کرد؟ از کدوم ارگان، نهاد، سازمان پیجویی کرد؟
اینو خود ارزم بزرگ شهرداری ها و وزارت کشور، خب مردم مستقیم میتونن از اون موضوع رو پیگیری کنن به عنوان یک مقوله اجتماعی. ببین جناب هاشم، این رو موضوع رو من خدمت رو مطرح کنم. سرویس های عمومی در ابتدا بر مبنای اینکه شهرداری اگر جایی پارکی یه مجتمعی داشت و داره، سرویس عمومی اونجا اداره کرده. خب برای اینکه اونجا یه مسئول رو گذاشته، یه فردی رو گذاشته که کارها رو پیگیری کنه دیگه. بنابراین این جاهای هر جایی که ما فکر میکنیم که به صورت یک مجموعی در اختیار شهرداری هستش، حالا پارک، فرهنگسرا، هر چیزی وجود داره، اونجا سرویس عمومی داریم. خب این با توجه به فهمای شما درسته، پراکندگی جغرافیایی که وجود داره و عرضم به حضور شما که اون تراکم جمعیتی و پراکندگی جمعیتی که وجود داره، شهرداری باید بیاد به فکر این باشه در بعضی از نقاط از شهر سرویس های یا ثابت یا سیار رو، دکهی رو، حالا به صورت کانکسی رو تعبیه کنه. این رو من در بعضی از نقاط شهر دیدم، خب بعضی از نقاط شهر دیدم، ولی تعدادش خیلی کمه. این نه تنها در شرایط معمول، در شرایط اضطرار هم نیاز این موضوع میشیم ما. بنابراین بله، بنا فرمای شما و اون چیزی که را ما خودمون داریم میبینیم به تناسب کمه. اینو باید شهرداری ها به صورت جدی به این سمت برن که این اتفاق بیفته. حالا یه بحث جالب این که ما تو متروها که در اختیار شهرداریه، اتفاقا برای یکی از این موضوعات ما حالا با خود مترو هم جلساتی رو در طی حالا ماهای قبل هم داشتیم، موضوع رو اونجا مطرح کردیم. تو متروها نمیدونم، من که ندیدم، یعنی من حداقل این که خودم یه روز یه بار درگیر شدم نتونستم، حتی پرسیدم گفتن اینجا ما سرویس عمومی نداریم.
خب بله، در مترو وجود نداره.
بله، این نیازه. ببین ما یه فرد دیابتی داریم، یه سالمند داریم، یه حالا بچه داریم دیگه، ببخشید که نمیتونیم تو خود ایستگاه مترو تو وقت تو مترو بیاد هر کجا خودش اونجا که بیرون که نیست. بنابراین این رو باید مد نظر قرار بدن شهرداری ها، به ویژه تو متروها، تو اینجور موارد سرویس های بهداشت عمومی رو در اختیار مردم قرار بدن تا مشکلی نشه. یکی از بحث‌های مهمی که توی موضوع و پیگیری میشه هر زمان به حضور شما خواهد، الحمدلله بهتر از عرض کردم سال قبل شده، بحث سرویس‌های عمومی مدارسه. ما ببین بر اساس تحقیقات انجام شده کودکان یا نوجوانان زیر حالا 15 سال، خب زیر 15 سال اگر به موقع نسبت به ارزم به حضور شما دفع ادرار حداقل دفع ادرارشون اقدام نکنن، این به مرور زمان در سالهای آتی مشکلاتی رو برای بحث مثانه و مسائل سلامتی اون فرد اون بچه ایجاد میکنه که ابتلا به بیماری‌های متفاوت رو در سالهای جوانی و در نهایت میانسالی و نمیدونم سالمندی اینا براش مشکلی بیاد میشه. من سراغ دارم حتی شهروندانی، من سال قبل هم یه موضوع رو مطرح کردم، یه شهروندان اینو مطرح کرد که کس خانم‌ها بود گفت که بچه‌ام به خاطر اینکه سرویس مدرسه‌شون یه مقدار مشکل داره از زمانی که میره مدرسه تا حالا تعطیلی مدرسه مثلا ظهره تا 11 ساعت دقیقه هر موقع هستش اصلا سرویس نمیره، میاد خونه. این بچه بیه بچه فشار میاد، این بچه بعدا دچار مشکل میشه. این رو من حالا ما مکاتبات رو داریم، جلسات رو داریم، ولی از همین برنامه از مسئولین مرتبط آموزش و پرورش این خواهش رو این تقاضا رو دارم که تأکید کنن به مدیران مدرسه رو بحث نظافت سرویس های عمومی مدارس، رو بحث عرضم به حضور شما گذاشتن به تعبیه عرضم به حضور شما که مایه دستشویی برای اینکه بچه از دستشویی بیرون اومده سریع دستشو بشوره. گاهن اتفاق میفته، من میگم این موردها رو شاهد بودیم و حتی مثلا تو بازدید من خودم گاهن بعضا همراه بازرسیم تو نقاط مختلف اتفاق میفته، برای اینکه حالا یه نظارتی هم بشه برای کار همکار خودمون نظارت میدیم تو بعضی از واحدها. اتفاق میفته که از مثلا بچه پرسیدم دستشوی مدرسه میری؟ گفت نه نمیرم. گفتم چرا نمیری؟ گفت ما دستشوی نداره دستشوی بشورم. خیلی مهمه دیگه، خیلی مهمه.
سپاسگزارم جناب غلامی. در عین اینکه بسیار صحبت‌های بسیار مفیدی هست، صحبت‌هایی هست که باید حتما مطرح بشه، متأسفانه وقت ما هم به پایان رسیده. من تشکر می‌کنم آقای غلامی که با ما همراه بودید. آرزوی موفقیت داریم، حتما این موضوع رو باید بیشتر بررسی کرد، بیشتر پیگیری کرد. ان شاءالله پیروز باشید، موفق باشید. آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدار. طی روزهای گذشته اخباری منتشر شده بود دایر بر این که داروی انسولین تو کشور توزیعش دچار مشکل شده. به خاطر همین بدون هیچ مقدمه‌ای با میهمانان ارجمندمون این موضوع رو مطرح میکنیم و ازشون میخوایم راجع به این موضوع اگر نظری دارن اعلام کنن. جناب آقای دکتر غلام حسین مهرعلیان، مدیر کل دارو سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی، همینطور جناب آقای دکتر رهبر مجدهی آذر، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان ایران و داروخانه‌دار. آقای دکتر مهرعلیان سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و مهمان عزیز و همه شنوندگان عزیز. صبح در پاییزتون بخیر. خدمت شما
متشکرم، سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر مجدهی آذر سلام عرض می‌کنم، صبح عزت عالی هم بخیر. بنده خدمت جناب عالی و آقای دکتر
مهرعلیان همکار بسیار بسیار عزیز و محترم ما و همینطور شنوندگان شما سلام عرض میکنم و صبح بخیر میگم.
متشکرم. آقای دکتر مهرعلیان با حضرت عالی شروع میکنیم، خیلی کوتاه وقتمون هم کم هست، بفرمایید که راجع به این خبر که میگن که توزیع دارو دچار مشکل شده، اولا تایید میفرمایید یا تکذیب؟ در هر صورت نظرتون رو هم اعلام بفرمایید.
خیلی ممنون از در واقع بعد زمانی که به این موضوع مهم اختصاص دادید. من خیلی در 30 ثانیه مقدمه عرض کنم بعد به پاسخ سوال شما پاسخ مناسبی بدم. نکته اینه که الان کشور ما کشوریه که با جمعیت افراد دیابتی و پری دیابتی، یعنی افرادی که پتانسیل دیابتی دارن و این افراد در سالهای اخیر تا توسط در واقع تیم های پزشکی ما، مرکز درمانی ما شناخته میشن و آمار نشون میده که تعداد افرادی که در کشور به عنوان بیمار دیابت شناخته میشن رو به افزایش است. این پیام این موضوع اینه که این افراد نیاز به درمان دارن و برای اونها باید دارو در زمان مناسب تهیه بشه.
بله.
یه بخش از بیماران دیابتی که نیاز به درمان دارن افرادی هستن که به تشخیص پزشکان محترم باید انسولین به واقع مصرف کنند. خب انسولین در سالها در کشور ما به صورت انسولین سنتی بوده، یعنی انسولینی که از پیش آماده در سرنگ تزریق نشده، فرد باید خودش رو آماده میکرد و مصرف میکرد. اما خب در واقع رشد تکنولوژی در سالهای اخیر در دنیا انسولین های در واقع قلمی وارد بازار شد که این انسولین ها در واقع به صورت اوتو اینجکشن هستن، یعنی که آماده تزریق هستن و خیلی راحتی بیماری رو در واقع همراه داره، بی ویژه برای افرادی که کودکان و جوانان کم سن و سال این دارو بسیار بسیار ارزشمنده. خب ما وقتی آمار مصرف این انسولین های قلمی رو در کشور آنالیز میکنیم، بنده به عنوان فردی که متولی امور هستم میبینم که مصرف این انسولین قلمی در سالهای گذشته هر سال رو افزایش. ما یک تفاوت چشمگیری رو در سال 98 تا 97 داریم که در بعضی از اقوام انسولین قلمی ما تا 40-50-60 در یک قلم تا 70% رشد داشتیم. خب این رشد این در واقع شدت یک مقدار غیر طبیعی برای در واقع سیاست گذار حوزه تامین دارو و حوزه بیمه در واقع تلقی میشد. دوستان ما در سازمان های بیمه گر خب خیلی با جدیت این موضوع رو بررسی کردن و حدود یک ماه پیش یک سیاستی رو در واقع پیش گرفتیم که دوباره پرونده پزشکی افرادی که صلاحیت مصرف این دارو رو دارن رو بررسی کردن، به معنای خودمون بروز کردن و حتی در بعضی موارد تشخیص دادن که باید تعداد این انسولین های مصرفی تغییر کنه یا کم یا زیاد بشه. متناسب با اون ما هم برای اینکه بتونیم در واقع با توجه منابع شدید ارزی مالی که در کشور هست توزیع مناسبی داشته باشیم و افرادی که واقعا مصرف این دارو رو باید داشته باشن دارو در زمان مناسب برسه، ما هم در سطح کشوری مطالعه رو انجام دادیم و یک مقدار تغییر سیاست عرضه رو انجام دادیم. سیاست عرضه که ما تغییر دادیم دو تا در واقع جنبه داشت. جنبه اول این بود که ما در بعضی استان‌ها دیدیم که نسبت به سایر استان‌ها افراد دیابتی بیشترن اما سهمیه کمتری دارن. خب اینا رو ما شناسایی کردیم، تغییر در واقع سهمیه رو در کشور ایجاد کردیم. دو اینکه با توجه به اینکه این دارو قبل از سال‌های پیش در تمام داروخانه‌های کشور عرضه می‌شد، یعنی که هر داروخانه می‌تونست توسط شرکت‌های توزیع دارو این شرکت دارو سفارش رو دریافت کنه، الان خب ما اینو متمرکز کردیم، یعنی گفتیم در داروخانه‌های منتخب.
علتش چی هست آقای دکتر این وضعیت؟
داروخانه منتخب باعث میشه دو تا دلیل داره. یکی این که افراد بدونن دارو در این داروخانه به تعداد زیاد موجوده، بنظر بیمارا یعنی مراجعه میکنن، داروخانه منتخب در سطحش پخش کردیم که بیمار اذیت نشه. رجوع میکنن میدونن داروخانه حتما داره پاسخ.
این کار همه داروخانه میداشتن چه مشکلی پیش میومد؟
مشکلی که همه داروخانه داشتن این بود که دارو در داروخانه ها پخش میشد، یعنی مثلا یه تعداد دارو داریم هر داروخانه تعدادی کمی بهش تعلق میگیره.
بله.
اون باید بیمارها به اون چیزی که در واقع اون باید به دست بیمار میرسید نمیرسید. و این خدمت شما عرض کنم باعث عدم نظم در تامین دارو میشد. در حالت منتخب فرد میدونه که این 10 تا داروخانه این 5 تا داروخانه در شهرش و محلش رو دارن،
یعنی مشکل توزیع پس نداره، فقط تعداد داروخانه ها برخلاف سابق محدود شده به تعدادی مشخص.
بله
بسیار. ولی هست
برای ما خیلی مهمه اینه که ما به راحتی بتونیم اون داروخانه رو در واقع رصد بکنیم چه داد گرفته و به کیا تحویل داده.
خیلی خوب، اجازه میخوام آقای مجدی یازده وارد صحبت بشن. آقای دکتر بفرمایید نظر شما تو این حوزه چی است؟
خواهشات که با حضور آقای دکتر مهرانی منده صحبت کردم، هر شاید که لازم نبوده برای اینکه ایشون به موضوع بسیار احاطه کامل دارن و نظر من هم این است که با کمبود انسولین نداریم. حالا یه مقدار خب با توجه به این که اون چیزی که من احساس میکنم و میشنوم این است که تعدادی از اقمام دارویی به خصوص انسولین به کشورهای دیگه قاچاق میشه و از کشور خارج میشه و این باعث میشه که تعادل دارو به هم بخوره در کشور، پیش بینی ها غلط
از بحث قاچاق میشه. یعنی چی میشه؟ چجوری قاچاق؟
یعنی
میشه؟
افرادی که به کشورهای مثل عراق و هر
شاید چرا تولید کننده ما خودش صادر نمی کنه که باید قاچاق بشه؟
حالا ما اگر خیلی خوشبین باشیم الان از کشور آذربایجان و عراق و همینطور از افغان تعداد بیمار به کشور ما مراجعه میکنند به دلایل زیادی که خب به خاطر اینکه
خب اینو که مسئولای ما ازش استقبال میکنن از این موضوع، ما توریست پزشکی
بله داریم. ما هم استقبال میکنیم ولی ورود این توریست ها به کشور همراه هست با خروج مقدار زیادی دارو همراه اینها به شکل چمدان و اینا پیشبینی نشده به نظر من در پیشبینی هایی که اسم وزارت بهداشت کرده و اینها تعادل رو به هم میزنه و همینطور ولی محاسبات جواب نمیده. خروج داروهای چمدانی به خصوص انسولین که من اطلاع دارم که انسولین همون قلم انسولین نوراپیدی که در ایران به شکل به 35 تومن فروش میره در عراق به مبلغ بسیار بسیار گزافی فروش میره و این افراد رو تشویق میکنه برای خارج کردن دارو از کشور و ضمناً این که خب در و همین ورود بیماران صعب العلاج الان تعداد زیادی در باز من اطلاع دارم که از آذربایجان وارد ایران میشن، آذربایجان شمالی و همینطور از عراق برای درمان به خاطر اینکه اینجا هم درمان پیشرفته است و هم هزینه های اون خیلی بسیار بسیار کم هست و این مجموعه این مسائل باعث شده که به نظر من کمبود ایجاد بشه. البته خود اون من در اینجا از آقای دکتر خواهش میکنم که در مورد انتخاب داروخانه ها و برای توزیع انسولین یه تجدید نظری بشه، اصولا در مورد دارو که داروخانه های منتخب ما الان در پیشبینی هایی که کردیم و جناب دکتر مهردیان هم خودشون موافق این مسئله بودن در آیین نامه‌ای که در حال تدوینه که بیمار بتونه در عرض یک روب یا ده دقیقه داروی خودش رو از نزدیکترین داروخانه تحویل بگیره، ولی خب این انتخاب داروخانه های منتخب این پیشبینی ها رو به نظر من جواب نمیده و بیمار مجبور برای تهیه قلم انسولین یا هر چیز دیگری مایحتاج دارویش فاصله زیادی رو طی بکنه، وگرنه به نظر من ضمن تایید فرمایشات آقای دکتر میرعلیان عرض میکنم که ما کمبود انسولین نداریم و همین مطالبی که عرض کردم موجب شده که به نظر برسه که ما انسولین رو کم داریم.
متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر مجدی آذر، پیروز باشید. باز تا دیگه خدافظی می‌کنیم.
تشکر می‌کنم.
آقای دکتر مهرعلیان متشکرم، ممنونم که با ما هم صحبت شدید و آرزوی موفقیت داریم. با شما هم خدافظی می‌کنیم.
خیلی ممنون، ممنونم
شما. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون باشه. اما به خاطر موضوع مهم اصلاح نرخ قیمت سوخت می‌خوایم بپردازیم به این موضوع مهم و بحث نظارت بر بازار و نظارت بر قیمت‌ها. درباره این موضوع می‌خوایم صحبت کنیم با جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل محترم تعزیرات حکومتی استان تهران.
اقتصاد کشور، پیشرفت اقتصادی، رونق اقتصادی، این ارتباط مستقیم داره با معیشت مردم. معیشت مردم جزو اولین اهداف همه دولت هاست در همه جای دنیا و در همه دوران تاریخ. دولت های علاقمند به مردم، البته دولت های مستعثر و زورگو و جبار مورد نظرمون نیستن. هر دولتی که بخواد به مردم خودش خدمت بکنه، اولین مسئلهش مسئله معیشت مردمه که بتوانه مردم رو اداره کنه. خب این به اقتصاد وابسته است. یه اقتصاد خوب، سالم، وافر، پیشرو، این میتوانه وضع زندگی مردم خوب کنه. این که خب یک دلیلی که بنابراین لازم ما در کار اقتصاد مجاهدت کنه. بنده به مسائل معیشت مردم خیلی فکر میکنم، خیلی دغدغه مندم نسبت به مسئله معیشت مردم، اما هرچی فکر میکنم، هرچی با کارشناسا و آدمهای وارد و مطلع مشورت میکنم، میبینم جز این راهی وجود ندارد که ما تکیه کنیم به مسائل داخلی.
جناب دکتر اصفهانی سلام عرض میکنم، صبح حضرت عالی بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت حضرت عالی و همکاران محترمتون، همینطور عزیزان شنونده عرض سلام و ادب و احترام دارم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، صحبت‌های مقام معظم رهبری رو به اتفاق شنیدیم.
بله.
با توجه به اصلاح نرخ قیمت سوختی که انجام شده، طبعا همه تصور می‌کردن که ممکنه تأثیر مستقیم غیر مستقیمی بر روی قیمت‌ها داشته باشه. تأکیدات مقام معظم رهبری هم بر این بود که این تغییرات و اصلاحات در حوزه قیمت